شما، محبت شما استفاده میکنیم. همون جناب آقای علی صانعی رحمتی گفتن که قله های گلستان سفید برفی شدن، هوا سرد شده، با آرزوی بارش بیشتر برف و باران در ایران عزیز. انشاءالله واقعا آرزو میکنیم در تمامی نقاط ایران جانمون سرشار باشه از بارش رحمت الهی و این اتفاق و محبت الهی جاری و ساری بشه در همه استانها و شهرها و روستاها که به شدت در این روزها و در این فصل به این موضوع مهم احتیاج داریم و برای ما حائز اهمیته. ولی خب در گفتگوی با جناب آقای دکتر ضیاییان خیلی اون دستمون خالی بود برای اخبار. عرض به خدمت شما که همچنان از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشین، پیامک بفرستین، نام و نام خانوادگی فراموشتون نشه و حتما ذکر بفرمایید که از کجای این خطه نازنین هستین. اما در ادامه برنامه تولیدی تقدیم شما میشه تحت عنوان دستانداز. به این موضوع اشاره میکنه که سرمایه گذاری برای تولید باید در همه حوزه ها انجام بشه و به مدت 27 دقیقه شنونده دستانداز باشید. بفرمایید خواهش میکنم.
سرمایه گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم هست. اصلاح معیشت مردم برنامه ریزی میخواد، لیکن این برنامه ریزی بدون مقدماتی از این قبیل امکان پذیر نیست. بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولید. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. بنابراین شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
دست‌انداز ویژه برنامه شعار سال شبکه گفتگو موج FM ردیف 135.5 MHz.
به نام خدا، عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما شنونده عزیز که از همین الان شنونده برنامه خودتون دستانداز از رادیو گفتگو هستید. برنامه امروز با موضوع شعار سال هست و ما در خدمت یکی از اساتید اقتصادی کشور و از مدیران با سابقه کشور عزیزمون هستیم، جناب آقای دکتر حسن خوشپور، از مدیران ارشد سابق سازمان برنامه و بودجه، کسی که سالها در واقع نبض بودجه رو داشته رصد می‌کرده و از درون سازمان برنامه و بودجه دنبال می‌کرده. ایشون از چهره‌های شناخته شده در تحلیل داده‌های توسعه و سیاست‌گذاری مالی هستند. امیدوار هستم که امروز بتونیم برنامه رو با سوالات چالشی و پاسخ‌هایی که از زبان ایشون میشنویم به خوبی دنبال کنیم. جناب آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکارانتون و مخاطبین این برنامه. من در خدمت جناب عالی هستم.
امسال خب به هر حال آنچه که ما در شعار سال دیدیم و آنچه که در واقع دایره عمل در نهادهای اجرایی کشور دیدیم، خیلی به نظر میرسه که آنچنان که باید رضایت خاطری وجود نداره به لحاظ از بحث حالا نتیجه هایی که به هر حال باید گرفته میشد. که آیا به نظر شما امسال به لحاظ تخصصی در برنامه‌ریزی این گنجانده شده بود؟
ببینید، دولت بودجه خودش رو با یک جهتگیری و با یک اهدافی تنظیم کرده. این اهداف مغایر با جهتگیری شعار سال نیست، ولی شعار سال به این مفهوم بوده که همه تلاش دولت و تمام کارگزاران اقتصادی در جهت سرمایه گذاری باشد که منجر به تولید میشه. سرمایه گذاری مثلا رشته ها و ابعاد مختلفی داره، هر شهروند میتونه سرمایه گذاری داشته باشه. حالا اگه ما بخوایم که این سرمایه گذاری همین شهروند برای تولید مورد استفاده قرار بگیره، پس باید بریم شرایط بازار سهام و بورس رو به عنوان مثال به گونه‌ای مهیا کنیم که اون شهروند به جای اینکه بره برای حالا حفظ ارزش دارایی خودش، برای کسب بازدهی آتی، به جای اینکه بره ارز بخره، به جای اینکه بره طلا بخره، به جای اینکه بره مسکن بخره، بره در بورس سرمایه گذاری کنه که اون منجر به تولید بشه. این در حقیقت تأکیدی که شعار سال داشته این بوده. حالا دولت زمانی
البته حالا شعار سال روی بورس خیلی تأکید نداشته، ولی خب به هر حال به لحاظ سنتی به لحاظ عرفی محل و بستر جذب سرمایه الان در کشور ما شاید برای مردم بیشتر بورس هست، ولی خب با توجه به اون سازوکاری که در بورس وجود داره و اون اعتماد سازی که باید حالا شکل بگیره، خب یک دوره ای این کاهش پیدا کرد، این اعتمادی که در واقع زیاد بود سال 99 به شدت کاهش پیدا کرد. بعد دولت ها، حالا دولت 13 هم و 14 هم تلاش کردن ترمیم کردن تا حد حالا عددشون من نمیگم حالا قابل قبول یا غیر قابل قبول، در یک حد اینو ترمیم کردن، این عدد اعتمادسازی رو ترمیم کردن و این بازگشت سرمایه از طرف مردم به در واقع بورس یک مقداری بهبود پیدا کرد. خب حالا در کشورهای به هر حال حالا کشورهای غربی شرقی اینها یک سری شاخصهایی دارن، شاخصهایی مثل CPI، یه صندوقهایی دارن، مثلا صندوق سرمایه گذاری در کالاهای مصرفی، صندوق سرمایه گذاری در حالا موارد مختلف، یا مثلا شاخص مثلا میگم S&P 500، وقتی که این شاخص 15% رشد میکنه نسبت به ابتدای سال، خب میگن جذب سرمایه مثلا 15% زیاد شده. اما از اون ور شاخصهای کالاهای مصرفی وقتی که 1% فقط رشد میکنه، میگن آقا در این کشور سرمایه گذاری بیشتر در طبقه مرفه افزایش پیدا کرده، در طبقه پایین و متوسط پایین افزایش پیدا نکرده. حالا من کاری ندارم در بورس ما سازوکارش شاید اصلا مناسب نباشه برای بحث جذب سرمایه. آیا به نظر شما فقط و فقط بورس محل و بستر جذب سرمایه های حالا مردم یا دولت بر به سمت تولید هست، یا نه کلا وظیفه دولت این بوده که این مسیر رو چه از بستر بورس چه از بستر خارج از بورس هموار کنه که به طرف در واقع تولید بره و این کار انجام نشده؟
اون چیزی که من خدمت شما گفتم مثالی بود که هر شهروند در ارتباط با این شعار سال چه اقدامی بکنه. من نگفتم که شعار سال ربطی به بورس داره یا نداره. شعار سال اصلا کیفیتش و ماهیتش کلیه. وقتی میگه سرمایه گذاری برای تولید، این به اصطلاح این تأکید هم برای دولت هست، هم برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هست، هم برای بخش خصوصی هست، هم برای بخش عمومی غیر دولتی هست و هم برای همه شهروندان. من صرفاً یکی از اونها رو برای شما مثال زدم. من نگفتم که سرمایه گذاری برای تولید رفتی به بورس داره. قطعاً ربط داره، ولی شعار سال نمیتونه تا این حد بیاد پایین و جزئی مسئله رو مطرح بکنه. من مثال خدمت شما زدم.
خب من منظورم همین دکتر
بفهمید. و اگر بورس اشکال داره، خب کسانی که در قالب این شعار سال باید اقدام بکنن باید این اشکالات رو بردارن. یعنی این که باید بورس تو همین زمان سال 1404 و تا کنون باید اصلاحاتی درش انجام میشد تا اینکه منابع مالی خرد مردم بره به سمت بورس. من برای شما مثال زدم، ولی خود دولت هم قطعا نقش داره. دولت نقشش چیه؟ وقتی که میگن سرمایه گذاری برای تولید، یعنی تو جداول بودجه خودش به اون پروژه های عمرانی بپردازه که منجر به تقویت تولید میشه، چون که شعار سال گفته سرمایه گذاری برای تولید. بخش خصوصی که در حقیقت مثل دولت وظیفه نداره.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، در واقع ادامه کلام از خاطرتون حالا در فراموش نشه. نکته خوبی رو اشاره فرمودید، بحث اینکه دولت باید جوری هدایت بکنه که در واقع اون سرمایه گذاری به سمت سرمایه گذاری های عمرانی بره که منجر به تقویت تولید بشه. ما در کشورهای حالا دیگه یک الگویی رو داریم و اون این هست که انتشار اوراق به عنوان یک مسیر جذب سرمایه از طرف دولت که در کشورهاشون انجام میشه، در بسیاری از کشورهای پیشرفته در بسترهای انجام میشه که در واقع این مسیرها اصطلاحا میگن سرمایه گذاری های مولد قرار انجام بشه، نه سرمایه گذاری های مصرفی. مصرفی یعنی چی؟ یعنی مثلا دولتی کسری بودجه داره، به خاطر کسری بودجه اوراق منتشر کنه، این بهش میگن سرمایه گذاری غیر مولد. حالا به نظر شما، شما که در واقع سالهای سال در بدنه اجرایی برنامه بودجه به حال آشنایی دارید با این سازوکارها و فرایندهای به هر حال بودجه کشور، آیا ما میتونیم الان ادعا بکنیم که کشور ما الان در جایگاهی وایسادیم که وقتی که دولت میخواد اقدام کنه به انتشار اوراق، این انتشار اوراق بالای 80-90% میره به سمت در واقع سرمایه گذاری های مولد؟ مولد یعنی همون در واقع تولید دیگه، یعنی سرمایه گذاری در تولید. و آیا و یا اینکه نه، شما نظر دیگه ای دارید، میگین نه ما هنوز هم کشورمون به اون حد و اندازه های استانداردی لازم از طرف دولت نرسیده که این بیاد انتشار اوراق رو در مسیرهای مولد انجام بده اما در مسیرهای مصرفی و جبران کسری بودجه خودش انجام بده. الان میخوام اینو به ما برای ما روشن کنید، شما که اطلاع دارید، به عنوان یک سوال ما شنوندگانمون و خودمون بدونیم، آیا وقتی دولت امسال اصلا آیا آمار ارقام شما دارید چقدر انتشار اوراق داشتیم و حالا سوای این که اطلاع دقیق داشته باشید یا نه، آیا کلیات این فضا رو سرمایه گذاری در مسیرهای مولد میبینید یا نه برای جبران کسری بودجه بحثای حالا مصرفی و اینها هستش؟
دولت، بودجه دولت صرفا بودجه تحقق اهداف جاری و هزینه های جاری است. بودجه کل کشور الان ساختارش به این صورت که یک بودجه عملیاتی داریم که در حقیقت از محل درآمدها مثل مالیات و اینجور چیزها منابع تامین میشه و به هزینه های جاری میرسه. این قسمت بودجه یک سوم کسری داره، حدود 900 هزار میلیارد تومان.
یعنی جاری منظورتون
یعنی
جاری
که های جاری
شامل مصرفی و مولد میشه؟
نه
یا
نه فقط هزینه های جاریه، حقوق و دستمزد و یارانه و هزینه های جاری دیگه. یعنی همون تعریفش هم داشته باشیم، هزینه های ثابت نیست، هزینه های سرمایه گذاری نیست، هزینه هایی که مصرفیه. خب ما تو این قسمت 900 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. این کسری بودجه یه بخشیش از منابع سرمایه‌ای از محل فروش نفت، فروش دارایی‌های دولت به دست میاد که دولت ناچار است نفت بفروشه یا ناچار است دارایی بفروشه، بره این هزینه‌های جاری رو بپردازه. پس بنابراین بخش بودجه سرمایه دولت هم گرایش به سرمایه گذاری مولد نداره، اصلا گرایش به سرمایه گذاری نداره.
خب من میخوام همین نقطه برسم. پس ما الان
جای منابع مالی، دارایی‌های مالی که همون اوراقی است که شما تاکید کردید، یک خالص فروش اوراق مالی هست در بودجه گذاشته شده، یعنی سرسته قبلی پرداخته بشه دوباره اوراق بفروشیم. این خالصش چقدره؟ تو اون به اصطلاح منابع و مصارف مالی هم مازادی که به وجود میاد همه میره صرف هزینه های جاری میشه. اصلا جهتگیری بودجه دولت صرفا تأمین هزینه های جاری است. دولت گرفتار هزینه های جاری است و هیچ فرصت سرمایه گذاری نداره. البته دولت 14 امسال اومده یک کار ارزشمندی کرده و خودشون هم گفتن قسمت‌های فرابودجه‌ای رو در بودجه گذاشتن، یعنی منابع مصارف یارانه ها اینا رو همه رو برداشتن آوردن تو بودجه جمع زدن گذاشتن که خیلی خوبه، شفاف میشه. اما همه اینا حاکی از این است که دولت الان فرصتی برای اینکه شرایط توسعه‌ای رو داشته باشه نداره، صرفاً درگیر هزینه‌های جاری است و باید هزینه های جاری رو تامین بکنه. دولت هم مکلف بشه، درسته که بودجهش مثلا در قبل از پایان سال قبل به تصویب رسیده، ولی مکلف بشه اگر شعار سال با توجه به سند بودجه و جهتگیری بودجه تفاوتی داره، دولت مکلف بشه، قانونگذار مکلف بشه این تفاوت‌ها رو از بین ببره. یعنی سند بودجه هم بشود سرمایه گذاری برای کارهای مولد. اگر این اتفاق می افتاد قطعا دولت مکلف می شد هزینه های جاریش رو کنترل کنه، منابع سرمایه رو فقط ببره به سمت سرمایه گذاری ها، تو سرمایه گذاری ها اون مصارفی رو بهش بپردازه که مولد هستن، اون مصارفی رو بهش بپردازه که موجب افزایش ظرفیت های تولیدی خواهد شد و بودجه مالی و دارایی های مالیش رو هم که از محل اوراق هست، فروش سهام دولت هست، صندوق توسعه ملی هست، از اینا که داره استفاده میکنه، اینا رو هم ببره به سمت کارهای مولد. حالا این فقط دولته، در حالی که در اقتصاد کشور دولت فقط نمیتونه سرمایه گذار باشه، منابع لازم رو نداره. یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که به روشهایی سرمایه های در اختیار بخش غیر دولتی رو هم تجهیز کرد برای بخش مولد کشور و یا این منابع رو جهت بهش داد برن به سمت تولید و فعالیت مولد اقتصادی، و علاوه بر اینها بشود سرمایه گذار خارجی رو هم جذب کرد، منابع خارجی رو هم جذب کرد، حالا یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم از این منابع هم برای سرمایه گذاری استفاده کرد. نهایتا من نتیجه بگیرم که شعار سال که سرمایه گذاری برای تولید هست یک عنوان کلی است که باید کلیه به اصطلاح نهادها، فعالیتها، اقدامات و سیاستهایی که برای کشور فعالیت میکنن و تدوین میشه در جهت تحقق اهداف این شعار سازماندهی بشه.
خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر. البته حالا اجازه بدید یه مقداری ما آمارها رو هم با هم دیگه مرور کنیم. هر چند یه مقداری آمارها حرفای دیگه‌ای رو میزنن. به عنوان مثال من حالا یه بررسی آماری رو انجام دادم، تقریبا با نرخ ارز 70,000 تومانی اگه بخوایم حساب کنیم، حالا بودجه عمومی در منابع عمومی دولت که حالا 2560,000 میلیارد تومان اگه حالا در نظر بگیریم، در حدود 36.6 میلیارد دلار میشه که اگه بخوایم به هر حال بودجه شرکت‌های دولتی و نهادها که مجموعاً 32,500 میلیارد تومان هست اونها رو هم به این اضافه کنیم، میزان کل بودجه کشور 464 میلیارد دلار میشه. این در حالیه که بودجه عمومی عربستان سعودی نزدیک 300 میلیارد دلار و بودجه دولت چین حدود 3.1 تریلیون دلار هست. خب این در واقع بیانگر این نکته است که به هر حال با توجه به اینکه کشوری مثل چین الان در حدود 30-40% از در واقع بودجهش رو داره اوراق مولد منتشر میکنه و ما در واقع در فاصله سالهای 402 تا 404 تقریبا 7 میلیارد دلار اوراق توسط دولت رو انتشارش رو داشتیم که حالا اوراقایی از اون اوراق مشارکت در واقع سرمایه‌گذاری اسلامی و اینها بوده که بخشش هم البته در پروژه‌های جاده‌ای، ریلی، آبرسانی و نیروگاهی هم بوده. خب نشون میده که دولت در یک فاصله یک دو ساله حداقل رفته به سمت این که دارایی سازی کنه از طریق همین بدهی‌هایی که به وجود آورده. خب این در واقع حرکت خوبیه، ولی خب به هر حال به نظر میرسه که تا 20 میلیارد دلار همین جا داشته باشه که دولت بخواد باز این در واقع انتشار اوراق رو داشته باشه، مشروط بر این که در واقع دارایی سازی مولد کنه و مولد سازی کنه، یعنی در واقع از اون بدهی هایی که برای خودش ایجاد میکنه بلافاصله برای هر بدهی یک دارایی در واقع تولید کنه و به قول شما صرف هزینه های جاری و یا هزینه های مصرفی نشه. خب بنابراین بهتر این هست که ما در واقع به دنبال این باشیم که مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری کلن به متن سیاست گذاری عمومی در واقع کشور بره و از این منطق منفعل تأمین در واقع کسری بودجه جلوگیری بشه. خب انشالله امیدوار هستیم که در یکی دو ماه آینده که این بودجه ریزی ها دوباره شاید بخواد دوباره بحثاش در واقع به وجود بیاد این مشکل برطرف بشه. خب شما در این خصوص نظری ندارید که آیا الان ظرفیت کشور ما برای انتشار اوراق بدهی از 7 میلیارد دلار حدودی که الان داریم به 20 میلیارد دلار آیا ظرفیت دولت این کشش رو داره که باز هم اوراق بیشتری رو منتشر بکنه، یا نه این انتشار اوراق باز منتهی میشه به در واقع فشار آوردن به در واقع نرخ IRR کشور، نرخ بهره بانک مرکزی و اون در واقع نرخ تورمی که در هر حال ایجاد خواهد شد، و الان موقعش رو نمیبینید که دولت بخواد همچین کاری رو انجام بده.
ببینید تو نظریات رشد و توسعه دولت همیشه خودش رو بدهکار میکنه برای ایجاد زیربناهای تولیدی و اساسی کشور. در حقیقت اگر که اینو بخوایم این بحث رو منطبق کنیم بر شرایط کشور، به این صورت در میاد که دولت فقط اوراقی بفروشد که منابع اون برای انجام سرمایه گذاری های مولد مورد استفاده قرار میگیره. ببینید بنگاه های اقتصادی هم میتونن برن اوراق بفروشن، یا بنگاه های اقتصادی میرن افزایش سرمایه میدن برای اینکه این افزایش سرمایهشون رو توجیه کنن و مجمعشون بپذیره که این افزایش سرمایه رو انجام بده، میرن پروژه معرفی میکنن، میگن ما میخوایم ظرفیت تولید شرکت رو ببریم بالا، به اینقدر پول نیاز داریم، میان این رو مطالعه حالا میگن FS یا مطالعه امکان پذیری میکنن که سرمایه گذار تو اگر اینقدر پول بذاری از محل این پول تو اینقدر بازدهی برات ایجاد میشه،
بازدهی قابل قبول، نه مثلا 10% که یک پروژه مثلا تعریف میشه عدد IRRش 10% مجوز انتشار اوراق رو میگیره.
بله
درست نیست،
باید بله همون در با همه شرایط مورد نیازش دولت هم باید همین کارو بکنه. دولت اگه میخواد اوراق چاپ بکنه بیاد معرفی کنه پروژه ها رو، مثلا بگه من میخوام که یه همچین جاده ای رو یا یک همچین اتوبانی رو ایجاد بکنم، این اتوبان اگر ایجاد بشه منجر به اینقدر کاهش زمان سفر میشه، اینقدر سوخت درش صرف جویی میشه و اینقدر امنیت رو بالا میبره، همه اینا رو بیاد تبدیل کنه به ارقام و اعداد ریالی و بگه که هر کس این اوراق رو بخره منجر به سرمایه گذاری میشه که اینقدر بازدهی برای کشور داره، و این بازدهی رو دولت بیاد بین کسانی که این اوراق رو خریدن تقسیم بکنه، اون موقع خود به خود این منابع مردم به این سمت میره.
آقای دکتر من همینجا یه سوال نکته مهمه.
همونی که شما اینم عرض کنم بفرمایید. همونی که شما فرمودید نه 10% که فقط بشه 10% و اجازهشو بدن، نه اون بازدهی ای که معنادار باشه در اقتصاد و بتونه با سایر ابزارهای سرمایه گذاری رقابت بکنه و انگیزه رو در سرمایه گذار به وجود بیاره. در خدمتتونم.
یکی از انتقادهای جدی که این روزها به آمارها میگیرن بحث ناهمزمانی داده هاست. یعنی چی؟ یعنی آقا این داده ها با تصمیمات اقتصادی همزمانیشون نمیخونه. یعنی الان نرخ تورم یا حالا اون نرخ بازدهی که توسط مراکز آماری خارج میشه، اولا که بروز نیست یا با تأخیر منتشر میشه، بله، و این اثر میگذاره رو بروز رسانی روزانه و ماهانه شاخصهای تورمی، شاخصهای تولیدی، و این باعث میشه که اون تصمیم هایی که باید به هنگام برای علاج مسائل کشور گرفته بشه متاسفانه در واقع به هدف نمیخوره اون تصمیم. میخوام ببینم شما موافق این موضوع هست که ناهمزمانی وجود داره و چه راهکاری به نظرتون وجود داره که ما اینو حلش کنیم؟
ببینید دولت اصلا این کاره نیست. دولت نه به عنوان دولت 14 13 دهم نهاد دولت.
بله.
دولت با اون ماهیتی که داره، با اون اهدافی که داره، با اون جنسی که داره این کاره نیست. شما میفرمایید که ارقام به تأخیر ارائه میشه. خیلی خوب. الان برید ببینید بنگاه‌های بخش خصوصی که الان وجود دارن، البته محدودن ولی همونایی که وجود دارن، برای اینکه اثبات بکنن که یک پروژه که میخواد انجام بدن آیا این فیزیبل هست، آیا سودآور هست، بازدهی داره که براش پول جمع کنن یا نه، اصلا مراجعه به آمار دولتی نمیکنن. با توجه به برآوردهایی که خودشونن اقتصاد دارن، محیط اقتصادی خودشونو میشناسن، سرمایه گذار رو قانع میکنن که این سرمایه گذاری رو اگر انجام بده اینقدر بازدهی داره. خود من و شما در زندگی شخصی خودمون به طور خیلی ساده تصمیمات سرمایه گذاری میگیریم که بدون اینکه آمار دولت رو بخوایم استفاده کنیم، آمار مرکز آمار رو بخوایم استفاده کنیم، خودمون احساس میکنیم که این سرمایه گذاری در آینده برای ما چقدر داره. منتها دولت اولا این کار نیست، ثانیا درگیر با انواع اقسام مقررات، ضوابط، دست و پاگیری که نمیتونه.
یعنی شما فرمودید نهادهای مستقل مثلا نهادهای رتبه‌بندی، یه چه نهادهای حالا فرض مثال پردازش اطلاعات مالی باید وجود داشته باشه مستقل که اونها در واقع آمارها رو و آمار سنجی ها رو در واقع اقتصاد سنجی ها رو انجام بده و در اختیار دولت قرار بده.
بله کاملا درسته، این کارو میشه کرد. و خب اینا حالا آمار بخوان بدن آیا براشون موانعی وجود داره یا نداره، چون برخی مواقع ممکنه
دیتا نداشته باشه
اینا میکنن اثر بذاره رو خیلی چیزا و منجر به این بشه که دولت فعالیتاش تحت تاثیر قرار بگیره و با اون مخالفت بکنه.
بله خیلی ممنون از شما که به این موضوع هم اشاره فرمودید. آیه دکتر، حالا یک سوال دیگه هم من از حضرت عالی دارم، این هست که ما در آبان ماه قرار داریم. خب آبان ماه ما مثل ماهای قبل متاسفانه نرخ نقدینگی بون هر ماه یه رشدی رو داره دیگه. عدد رشد نقدینگی که حالا من الان دارم میبینم در آبان ماه 36% هست، در حالی که رشد تولید صنعتی 4% هست در آبان 1404. خب این ناهماهنگی وجود داره، یعنی از این ور نقدینگی زیاد شده ولی وارد بخش مولد نشده. این کجا رفته این نقدینگی و آیا این به هر حال نشون دهنده یه آلارم هستش که سرمایه گذاری مثلا تولید میره یا نمیره؟ چجوریه
دیگه، این موجب افزایش تورم و سطحی قیمت ها میشه به دلیل اینکه میزان تولید، رشد میزان تولید به مراتب کمتر از رشد نقدینگی،
یک نهم در واقع.
پس آره سرشکن میشه
10%
و موجب تورم میشه، به راحتی میشه 1% تورم.
پس این همین شاخص خودش نشون میده که ما الان در مقطعی که الان وایسادیم در واقع 90% انحراف داریم
نسبت به شعار.
از نسبت به شعار بس. از این نظر که نقدینگی در واقع 90%ش به بخش غیر مولد، حالا بخش دلالی یا حالا بخشای مالی، حتی ممکن جاهای مالی و اینها بره. ممنونم از این پاسخ، این سوال هم که موجز بود. خیلی ممنون، امیدوارم هستیم که حالا انشالله یک مرکزی یا یک جایی حالا مخصوصا در بدنه خود دولت به وجود بیاد که حالا قطعا شاید هم باشه ولی خیلی علنیم چون ما اطلاع نداریم که این در واقع میزان تحقق شعار سال رو ماه به ماه خب رصد کنن. البته حالا این نکته هم ما میدونیم که آمارهای تورم ماهانه اعلام میشه ولی در واقع اون داده هایی که دولت مصرف میکنه، حالا بانک مرکزی یا جای دیگه اعلام میکنن، فصلی معمولا اعلام میشه. انشالله این بتونه حالا یا فصلی یا ماهانه بهره‌وری این موضوع هم ارزیابی بشه و جلوی انحرافاتش گرفته بشه. از شما خیلی ممنون، متشکر هستم که در این گفتگو شرکت فرمودید و ما رو از در واقع اندیشه اقتصادی و دقیق و علمیتون و شنوندگان رو بهره‌مند ساختید. خب شنوندگان، خواهش می‌کنم شنوندگان عزیز برنامه، این برنامه حاصل تلاش همکاران ما جناب آقای حسین روزبهانی تهیه کننده و جناب آقای ابراهیم نجفی صدا بردار و خانم مقدم هماهنگی و بنده هم مهدی بیادمنش که به عنوان کارشناس موجود در خدمت شما بودم و مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر حسن خوشبور هم در واقع قدم رنجه فرمودن و در این گفتگو شرکت کردن و ما از اندیشه‌های اقتصادیشون بهره مند شدیم. خب تا گفتگوی دیگر و برنامه دیگر، شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین، پرسش و پاسخ و مطالبه‌گری از مسئولین، همه و همه در به وقت گفتگو.
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی. تو از تو خلوت شب هم یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و